أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جهت ثانی از جهات بحث مربوط به بحث جمع عرفی منتهی شد به کیفیت ربط قرینه نسبت به ذی‌القرینه از حیث اینکه آیا در مراد استعمالی به معنای عام خودش که شامل مراد تفهیمی هم هست آیا در اون ناحیه تغییر ایجاد میکنه یا اینکه قرینه فقط ناظر به تعیین و تحدید حکم جدی و لوحی است و در ناحیه مدلول استعمالی هیچ تغییری ایجاد نمیشه. محصل عرض ما این بود که قرینه نسبت به اون چه میخواد تغییر درش ایجاد بشه در مدلول استعمالی هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکنه، بلکه مراد استعمالی با حفظ اراده استعمالیه حجیتش از اعتبار ساقطه. و اینی هم که تعبیر می کردیم که اون مراد استعمالی دروغه، منظور روشن بود که من مراد استعمالی مطابقت با لوح نداره، مطابقت با حکم جدی و واقعی نداره. البته خب این مطلب که خیلی روشن، تعبیر به این که مثلا میگیم دروغ، این معناش این نیست که معنای اشتقاقی کاذب رو هم در مثل مشرع به کار ببریم. دروغ بودن وقتی گفتیم به معنای عدم مطابقت، خب یه معنای واقعی مسلمیه بنابر مسلک معروف که قرینه منفصله در ناحیه مراد استعمالی تغییر ایجاد نمی کنه. منتها عنوان اشتقاقی رو، خب این عنوان وضعی و لغویه دیگه، یک حالت زنندگی داره. ما بگیم نستجیر بالله، مثلا شارع کاذب، منظورمون اینه که مقنن در حقیقت، اونی رو که به لسان عموم به داعی تقنین گفته، اون عموم منظور او نیست، بلکه منظور او نیست، یعنی مطابق با حکم لوحی او نیست. این عنوان بعضی از دوستان دیروز تذکر میدادن، یعنی عنوان اشتقاقی رو نمیخوایم ما به کار ببریم در مورد تقنیناتی که شارع به کار برده، حتی در مورد مقنن عرفی هم به کار نمیبریم، یعنی در مورد مقنن عرفی هم نمیگیم کاذب. منتها اگر گفتیم که این مدلول استعمالی کذبه، کذبه به معنای عدم مطابقت با حکم جدی و لوحی، اما این معناش این نیست که خود این تعبیر رو هم به عنوان وصفی و اشتقاقیش در مورد اون کسی که متلبس به این کار شده، حتی در مقنن عرفیش هم ما به کار نمیبریم. یعنی مقنن عرفی هم ازش تعبیر نمی کنیم هادا کاذبون، ولو گفتیم که اونی که مدلول استعمالیشه مطابقت با واقع نداره و به این معنای عنوان کذب درش به کار بردیم، اما منظورمون روشن بود و عنوان اشتقاقیش همونطوری که عرض کردم، چون اون عنوان اشتقاقی یک نوعی حد که بعد از آنی که منسبق ازش یک عنوان مشمعز کننده ایه، حتی که نسبت به یک انسان عادی، اگر بگن فلانی کاذبون تا چه برسه به غیر او از معصوم یا مثل خدای عزوجل. و به هر حال گفتیم که قضیه قرینه منفصله و نه متصله. قرینه منفصله هیچ گونه تغییری در مراد استعمالی و در ظهور متحقق به واسطه فراغ از تکلم هیچ تغییری در اون ناحیه ایجاد نمی کنه. بعد گفتیم بلا فرقه بین این که اون ظهور ناشی از وضع باشه مثل عموم یا ناشی از مقدمات حکمت باشه مثل اطلاقات. و لذا گفتیم اونی که شرط اطلاقه عبارت است از عدم قید در مقام تخاطب، نه عدم قید ولو منفصل. عدم قید در مقام تخاطب منشأ شکلگیری اطلاقه، منتها اطلاق به معنای ظهور اطلاقی مثل ظهور عمومی، گرچه حجیت ظهور اطلاقی مثل حجیت ظهور وضعی منوط به عدم قرینه منفصل است. ولذا گفتیم برای مقدمه اطلاقی دو تبیین و دو در حقیقت خصوصیت هست. این که میگیم اطلاق یکی از مقدماتش عدم قرینه در این فرد، که انه اطلاق به معنای ظهور اطلاقی یا اطلاق به معنای حجیت اطلاق، نسبت به ظهور اطلاقی منظور در اون مقدمه اینه که عدم قرینه متصله. شکلگیری ظهور اطلاقی منوط به عدم قرینه متصله است، نه عدم قرینه ولو منفصله. ولذا متکلم بعد از فراغ از کلامش برای کلامش ظهور در اطلاق شکل میگیره، بعد از آنی که دیگر مقدمات هم مفروضه و منها قوله فی مقام البیان، گرچه بعدا مقیدی بیاد، مقیدی که متأخر و به صورت منفصل میاد، تغییری در ناحیه شکل گیری دلالت استعمالی و ظهوری عموم ایجاد نمی کنه. بله به معنای حجیت منوط به عدم قرینه منفصله هم هست. ولذا این مقدمه از مقدمات اطلاق رو باید دو شقی کرد، دو شاخه‌ای فرضش کرد، که عدم قرینه بر تقیید، عدم بیان قید، عدم بیان قید در مقام تخاطب نسبت به شکلگیری ظهور، عدم قرینه بر تقیید ولو منفصلا نسبت به حجیت اطلاق. و نظام مرحوم آخون قدس سره و غیر مرحوم آخون از محققین معروف بین محققین متأخر اینه که شرط اطلاق وقتی میگن عدم قرین، عدم قرینه یا عدم مقید، قید میزنن در مقام تخاطب، منظورشون حجیت اطلاق نیست، منظورشون ظهوره. یعنی این که ظهور اطلاقی منوط به عدم تقیید به متصله، نه عدم تقیید ولو به منفصل. این در کلام مرحوم آخون و معروف، گرچه از برخی از کلمات ممکنه خلاف این بر بیاد که اطلاق منوطه، که انه ظهورش منوطه به عدم قرینه ولو منفصله، در کلمات دیگران خیلی مرقع نیست، ولی در کلام مثل مرحوم آخون دیگه تصریح شده به صورت مرقع که عدم قرینه در مقام تخاطب، این غیر قدر متیقنه در مقام تخاطبه، عدم قرینه بر تقیید، عدم تقیید در مقام همون تکلم، به حیفی که اگر از مقام تکلمش فارغ شد قرینه ای که بعد بر تقلید اقامه بکنه مخل به ظهور اطلاقی او نخواهد بود. به او میگم تو مطلق گفتی، نمیتونه بگه نه من منظور من به استعمال مطلق نبود. شأن فراغ متکلم از اطلاق، شأن فراغ متکلم از ذکر عامه. کما این که عدم ذکر مخصص متصل به عام موجب شکل گیری ظهور کلام در عمومه و مدلول استعمالی هم بر اساس ظهور شکل میگیره، و قرینه منفصله موجب انقلاب در ظهور به نحو کشف نخواهد بود که بگه ظهور من الاول به گونه دیگر و مدلول استعمالی من الاول شیء دیگری بوده. کذلك در قضیه اطلاق بلا فرق بینهما. هذا على مسلک القوم، که دلالت اطلاقی رو بر اساس مقدمات حکمت و نه وضع می‌دانند. و اما بناء على الوضع فالامر اوضح. این نسبت به اصل قضیه. مرحوم آقای خوی قدس الله سره در بحث اطلاق ایشون که انه یک تفصیلی رو از مجموع کلماتش برمیاد که قائل شده، هم خواسته بگه عدم قرینه متصله مخل به ظهور اطلاقی نیست، هم خواسته بگه که ظهور منوط به عدم قرینه حتی منفصل است، اما به یک مجموع کلامی که ازش ظهوری که ما تعبیر کردیم ظهور تدرجی ازش در میاد. محصل اون چه به ایشون نسبت داده میشه در مقام قابل استحصاله که انه اینه که کلام به مجرد فراغ متکلم از اون کلام ظهور شکل میگیره، اما ظهور نسبی، یعنی نسبت به زمانی که هنوز مقید نیامده ظهور شکل گرفت. به نحوی که قرینه ای که بعد آمد اینگونه نیست که ظهور قبل رو منقلب کنه، ظهور شکل گرفته، ولیکن این ظهور مادامیست که قرینه نیاد، قرینه بر تقیید یک سال بعد که آمد این کلام تا یک سال ظهور اطلاقی داره، سر سال که مقید آمد از اون به بعد دیگه ظهور منتفیه، نه حجیت منتفیه، ظهور منتفیه، ظهور تدرجی یا ظهور نسبی. فهم مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه از کلام مرحوم آقای خویی همین مطلبه که ایشون که انه ظهور رو اینگونه در باب اطلاق و عدم لحوق قرینه رو اینگونه دخیل دانسته. چرا حالا ایشون اینجوری کرده؟ یک چرایی داره و یک نتیجه گیری داره. چرای ایشون همون چراییه که دیگران علل اطلاق گفتن قرینه منفصله دخیل در شکل گیری ظهور نیست، علل اطلاق همون چراست. دلیل چی بود؟ دلیل دیگران این بود که اگر بنا بشه ظهور معلق بر عدم قرینه منفصله باشه دیگه بر اطلاقات ظهوری از این به بعد شکل نمیگیره، چون شما هر زمانی شک بکنید این کلام اطلاق منظوره یا نه احتمال میدید 10 سال بعد قرینه و تقیید بیاد، و اگر بناس ظهور این منوط به عدم قرینه منفصله 10 سال آینده است کی میتونید الان ظهورش رو احراز کنید؟ آقا با استصحاب اثبات ظهور و وصف با اثبات دلالت آقای من با استصحاب اثبات ظهور حضور شرعیه، ظهور امر شرعیه، موضوع برای حجیت میشه دیگه. کلام میده که شما ظهور میخواید اثبات بکنید، ظهوری که میخواید اثبات بکنید این ظهور امر لغویه. شما ظهور رو با استصحاب میخواید اثبات بکنید، این دیگه از اوضاع اصل مثبته. فرقش اینه که اون اصل عدم نقل استصحاب نیست، اون اصل عدم نقل اصل لغویه نه استصحاب. خوشبند اوغلایی داره اما رفتی به استصحاب نداره. نکته این که در اطلاق اگر بخواد معلق باشه ظهورش بر عدم قرینه منفصله این گفتنی نیست، اینه که از این به بعد شما هیچ وقت با اطلاقی که فعلا قرینه منفصله براش نیست و در آینده احتمال وجودش هست هیچ وقت دیگه ظهور رو نمیتونید محقق و محرز بر شما باشه، چون مؤمن مطلقن که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده یا از امامی مگر این که یحتمل از این که در زمان متأخر و امام متأخر مقید اون بیان. پس بنابراین تمام اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، تمام اصحاب امام صادق اخذ به اطلاقاتشون منوط به اینه که وایسن تا آخرین امام ظهورش محقق بشه حرفاشو بزنه، از اون به بعد که دیگه بناست که همه چیز تبلیغ شد از اون به بعد دیگه تمسک به اطلاقات بکنن، به حالی که یه حرف یه امر نگفتنیه. لا یقال که ما با اصل عدم قرینه اثبات این جهت رو میکنیم، میگیم اصل اینه که قرینهی بر تقییدی نه در حال نه در آینده نیست. کلام اینه که این اصل عدم قرینه اگر بخواد اون اصل اقلایی باشه و نه اون اصلی که ایشون فرمود، این اصل اقلایی لا اصل له الا بعد اعقاد الظهور، یعنی بعد از آنی که ظهور کلام منعقد شد اصل عدم قرینه و انشئت فقل بعد از تحقق ظهور اصل عدم مانع از عمل به ظهور. معنای اصل عدم قرینه در حقیقت بعد از شکل گیری ظهور اینه که مانعی از اعتبار اون ظهور وجود نداره، چون حجی ظهور که شما فرض کردید چه گرفت تازه موضوع برای حجیت بخواد قرار بگیره. حجیت منوط به چیه؟ به عدم قرینه. برخلافه اصل عدم قرینه مفادش اینه که حالا که ظهور وجود داره مادامی که خلاف این احراز نشه دیگه این ظهور بر شما حجته. اصل عدم قرینه به این معناست، ولی اصل عدم قرینه به معنای استصحاب عدم قرینه در آینده این که تأثیری در ظهور نداره. اصلا ظهور فرض اینه با عدم گفتیم اصل عدم قرینه یا مرجعش به اینه که راوی ضابطه و این که قرینه ای از قلمش نیفتاده که این مردش به حجیت خبر ضابط ثقه به معنای ضابط بودنشه، یا به این یا اصل عدم قرینه به معنای اصل عدم مخصص و مقید که این اصل عدم مخصص و مقید یعنی اینه که خلاصه حجیت مفروض عموم و عمومی که ظهورش مفروض حجت مادامی که حجت برخلافش نباشه، ولذا حقیقت اصل عدم قرینه رو گفتیم مردش به احد اصلین، یک حجیت قول فقه به اعتبار کونه ضابطن، دو حجیت ظهور ما لم یقم حجت علی خلافه. اصل عدم قرینه غیر از این دو دیگه لا اصل له.
قرینه
مانع از امکان ظهورشه، اون قرینه متصله.
یه بار میگیم نه قرینه منفصله کارکردش اینه میاد ظهور شکنه، ظهوری که شکل گرفته رو بر فرض وجود قرینه منفصل از بین میبره، ولی احتمال وجود قرینه بدین
از بین میبره، یعنی کشف انقلابی میکنه
به نحو کشف
که گفته بشه این همون باطلیست که تا حالا بیان شد. مرموم آقای خویی میخواد کشف انقلابی، نه کشف حدوثی رو میخواد. کشف دیگه نیست، یعنی در حقیقت نقله، نه کشف.
خب
یه حالا کلام آقای خویی متعرض میشیم. کلام اینه که پس وجه این که اطلاق ظهورش منوط به عدم قرینه منفصل نیست و وجه کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این که تا قرینه نیامده ظهور هست اینه که اگر بنا بشه ظهور شکل نگیره، در هیچ اطلاقی از این به بعد به مجرد احتمال قرینه ظهور شکل نخواهد گرفت، چون ما من اطلاقن که احتمل ان یأتی فیه مقید ولو در زمان متأخر، مگر این که دیگه ظهور در موردش احراز نمیشه. و این خلف اینه که فرض اینه ما میبینیم هم وجدان عرفی مساعده با اینه و هم بنای همه اصولی این بر اینه که مادامی که مقید منفصل احراز نشه ما اخذ به اطلاق میکنیم. خب این متفرعه بر اینه که ظهور شکل گرفته. نگید ما با اصل عدم قرینه ظهور و شکل میدیم که اون اصل عدم قرینه به معنای استصحابش که لا اصل له، چون اصل مثبت حتما از اون اصل مثبت زشت هم هست، چون اثبات ظهور به استصحابه. سابق که بود یکن عدم قرین است، با بود که انقدر حرف دیگه مفتزه نبود، سابقا که یقینا قرینه نبود، نمیدونیم لاحقا قرینه منفصله، قرینه منفصله یا اون صدر الاطلاع اون روز که به صورت منفصل حتما قرینه ای نبود. خب اینو با استصحاب دیگه میگیم قبل نبود قرینه منفصله، نمیگیم قرینه منفصله مقید به آینده. شما آها آینده که ظرف استصحاب و ظرف جریان استصحابه، چون اون که دیگه قید نشد عدم اگر بگیم که قرینه در ازل نبود بعد از ازل هم مدتی حتما نبود الی یوم القیامه هم نخواهد بود، استصحاب استقبالی چرا اثبات نمی کنه؟ حالا بحث دیالوگ بعد یه اشکالی دیگه میشه. استصحاب استقبالی جاریه، در اون جایی که موضوع داره جاریه، مشکلی نداره. منتها استصحاب در اثبات ظواهر و لغات و اوضاع مجرا نداره و اصل عدم قرینه به معنای دیگر همون اصل اغلایی گفتیم مردش یا به ضبط و وثاقت شخصه یا مرجع یا مردش به عدم وجود حجت بر خلاف ظهوره، یعنی یا معناش اینه که این با احتمال غیر ضابط بودن و از قلم افتادن قرینه شما احتمال میدید ظهور به گونه دیگری شکل گرفته، اصل ضبط اقتضا میکنه و حجیت خبر ثقه اقتضا میکنه که او ضابطه و قرینه ای رو از دست نداده و این اصل عملی نیست بلکه این یک بنای اغلایی است که مبزای شرعی، یا اصل عدم قرینه به معنای این که حجتی برخلاف ظهور وجود نداشته و ندارد. هر کدوم باشه دیگه شما نمیتونید مادامی که ظهور رو احراز نکنید نه اخذ به خبر صدق بکنید نه اخذ به عدم قرینه برخلاف بکنید، چون عدم قرینه برخلاف یعنی عدم حجت برخلاف ظهور. این وجه اشتراط عدم اشتراط ظهور و شکلگیری ظهور به عدم قرینه منفصله علل اطلاقی که دیگران گفتن و نسبت به مالم تعطل قرینه رو مسلک مرحوم آلکویی. ولی مرحوم آلکویی قدس سره فرموده به حسب اون چه بهشون نسبت داده میشه دیگه، حالا فرموده این مادامیه که قرینه نیاد، این که ما میگیم ظهور هست، ظهور مادامی که قرینه نیامده بسیار خوب ظهور هست، ظهور هم وقتی که شکل گرفت بر ما حجته. یعنی اون مشکل محظور اجمال دیگه پیش نمیاد. اگر قائل می شدیم به این که قرینه منفصل مقوم ظهوره، گفتیم لازمش اجمال کل مطلقات بود. با این اجمال تدرجی که ایشون، با این ظهور تدرجی که ایشون میگه، اون اجمال پیش نمیاد، چون فی کل زمانه ظهور هست، ظهور هم در اون زمانی که هست حجت. ولی ایشون ادعاش اینه که حالا که قرینه آمد از این به بعد ظهور منقلبه، از این به بعد منقلبه، یعنی که انهو یک وجود اعتباری برای کلام و وجود استمراری هست. زمان قیام قرینه بر تقی این از قبیل قرینه متصل است و خواهند حدوثاً ظهور شکل گرفت و بود بقاءً ظهور زائل شد، نه اینکه منکشف میشه عدم ظهور من الاول، از این به بعد زائل میشه. چرا؟ چون از مقدمات حکمت که انهو اینه که قرینه ای بر تغییر وجود نداشته باشه. نتیجه ای که ایشون خواسته از این حرف بگیره چیه؟ یکی از نتایج مهمی که ایشون خواسته بر این مترتب بکنه اینه که اگر یک عام لغوی و وضعی داشته باشیم و یک اطلاقی و با هم تحافظ و تنافی داشته باشه، اکرم کل عالمه این عام، دلیل میگه که لا تکرم الفاسق، فاسق مفرد محلا بلام اطلاقه. ایشون فرموده در این مورد نسبت بین این دوتا چیه؟ عموم من بچه دیگه، بین عالم و بین فاسق نسبت عموم من بچه. اگر بنا بود ظهور نسبت به اطلاق محقق باشه، خب بین دو ظهور تحافظ و تنافیه دیگه، در مجمع که عالم فاسقه، اکرم العالم اقتضای وجوب اکرام رو داره، لا تکرم الفاسق اقتضای عدمش رو داره. ولیکن ایشون میگه چون اطلاق ولو بقاءً دلالت اطلاقیه نه حجیت، ظهور اطلاقی و نه اعتبار، چون این اطلاق ظهوراً منوط به عدم قرینه است ولو در زمان متأخر به لحاظ اون بقایش، به مجردی که شما عموم داشته باشید با وجود عموم دیگه نوبت نمیرسه به اطلاق، چون دیگه اطلاق حجیتش منوط به اینه که بیان بر تقیید نباشه، ولعام و بیانون. چرا الان بیانون؟ چون عام ظهورش منوط به قیدی نیست، چون ظهورش ظهور تنجیزیست، منوط به عدم قرینه بر تخصیص نیست. ولی که انهویشون میخواد بگه ظهور اطلاقی ولو بقاءً ظهور تعلیقی است، منوط به عدم بیان. اگر بیانی فرض شد بقاءً، دیگه ظهور نیست بقاءً، ولو حدوثاً ظهور بود، اما بقاءً دیگه ظهور نیست. سلام
شد سعیده در دیده که مراد جدی رو میاد این آم،
در عام منفصل
یه اطلاق داشته
بله 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 بله
میگن غریب منتصر کاشان در حال طلاق
قرار میدونم این دیگه عبارت مقرر مشکلی مداره چون ایشون فرضش اینه، ایشون داره میگه که این بدون ممکن بود به نظر بیاد منظور ایشون تغییر حجیت باشه، اما اون نتیجه رو که ایشون میخواد بگیره، ایشون میخواد بگه که اون عام مانع ظهور باشه. چرا؟ چون اگر بخواد اون عام مانع حجیت باشه دیگه ظهور تدریجی معنا نداره. ایشون در حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون اینه که عام مقدمه. خب اگر بنا ظهور تدریجی رو نمیخواد ایشون بگه، ایشون میخواد بگه اون مقید مانع حجیته، پس ظهور اطلاقی رو قبول کرد. خب ظهور اطلاقی رو اگر قبول کرد، یعنی حتی اگر قرینه بر تغییر هم اقامه شد ظهور هست، اونتا حجت نیست. خب فرقی نیست بین ظهور اطلاقی و بین ظهور عمومی. خب ما همین رو میگیم. نه حالا ایشون میخواد بگه که اون ظهور در ناحیه مقید، یعنی اون تقیید مانع ظهور، اگر اینه همون ظهور تدریجی میشه. ولی ایشون داره میگه منظور ایشون اینه که مانع حجیت، و اگر مانع حجیت پس ظهور شکره، و بعد از آنی هم که قرینه بر تقیید آمد ظهور محفوظه الى یوم القیامه کلام. اینه بله رو خیلی راحت میگید. حالا ببینید به دنبالش بیارم اونجا چی میگید. خب دو ظهور، یه عام دارید یه ظهور اطلاقی دارید. خب چرا ظهور عام مقدمه؟
خاطر اینکه توی مطلق مقدمه حکمت احتیاج دارید.
توی عام آقا توی مطلق مقدمات حکمت نیاز داریم، برای حجیت نیاز داریم دیگه، نه برای ظهور. تو عام من به این معنا مقدمه حکمت رو نیاز داریم، یعنی حجیت عام هم، حجیت عام هم مشروط به عدم قرینه و تخصیص، ولو منفصلا و متأخرن فرقی نداره. پس چرا ایشون میگه عام مقدمه؟ نشد دیگه ما چون که یه جوری معنا میکنید که چرا ایشون اینجوری بخواد اشکال اینجوری بکنید. خب اول ببینید توجیه بردار باشه حرف ایشون، بعد کی توجیه برداره؟ به اینی که همونی که آیت فقط خوب فهمیده ایشون، فهم ایشون از کلام مرحوم آلخویی اینه که ایشون ناظر به ظهور تدریجی است و اون مقرره دیگه خوب تلقی نکرده.
خب میگم مرحوم
نه نه مرحوم آخون میگه خود کل عموم در مدخول رو اثبات میکنه، کل عالمه. ما دیگه در مدخول عالم اگر اطلاق مقدمات حکمت در جاری شد دیگه کل کشکه. خب پس بنابراین حرف مرحوم آخوی قدس سر رو، تفریع مرحوم آخوی قدس سر رو، تقدم عموم بر اطلاق در فرض تنافی مبنی بر این است که ایشون یک ظهور تدریجی داره فرض میکنه، یعنی میخواد بگه ظهور عموم و ظهور وضع ظهورش تدریجی نیست، ظهور مطلق بدون قیده، اما ظهور اطلاق ظهور تدریجیه. و الا اگر بخواد بگه ظهور اطلاق اون هم مطلق مثل عام، حجیتش تدریجیه، بسیار خوب، حجیت تدریجیه اختصاص به عام نداره. و لذا در تفریع تقدم عام وضعی بر اطلاق مبنی بر مقدمات حکمت گیر میکنه. ایشون همه اینا رو آورده که اون نتیجه رو بگیره که عام مقدمه، چون عام بیانه. عام بیانه یعنی چی؟ یعنی عام ظهوره. عام بیانه معناش این نیست که از قبیل مخصص خاص. عام بیانه یعنی عمومش ظهورش مفروضه، اما حجیت این ظهور منوط به عدم قرینه بر تقیید حجیه. ایشون حرفش که انه اینه ظهور اطلاقی منوط به عدم قرینه منفصله به لحاظ حدوث ولو نبود، اما به لحاظ بقا منوط به عدم قرینه منفصله هست، و بر همین اساس ایشون این نتیجه رو گرفته. فرع علیه، البته این تفریع، اینی که ایشون اینجا فرموده، امر بدعی نیست، این رو مرحوم نائینی هم قبل از ایشان فرموده که عام اصولی رو فرموده بر اطلاق شمولی مقدمات حکمتی مقدمه، و به همین نقطه ای هم که تو کلام ایشان آمده.
آخوند مشهور که قبول ندارن
هیچ کادم میگن که این مثل دعام اگر با هم لا تکرم ای فاسدن و اکرم کل عالمن نسبت عموم من وجه تعارض محکمه، اکرم کل عالمن و لا تکرم الفاسد تعارض محکمه.
نمیگن مراد جدی عوض میشه
مراد جدی برای مرحوم آخوند قدس سره رو تصریح داره که اطلاق منوط به عدم قرینه بر تقیید در مقام تخاطبه، نه عدم قرینه علل اطلاق. والعجب من النائینی قدس سره که این کلام رو از مرحوم آخون اول نقل کرده که فرموده که لا مجال علی این کلام، همینی که از آخون نقل کردیم که اونی که شرط اطلاقه عدم قرینه بر تقیید در مقام تخاطب. بعد از مرحوم آخوند اسمم میبره المحقق الخراسانی، یه حرف دیگری زده که تحافظ داره با این حرفش. اون حرف چیه یا مرحوم نائینی؟ همونیه که تا حالا ما اون حرف رو به مرحوم نائینی نسبت میدادیم، معلوم میشه این حرف رو قبل از ایشان مرحوم آخوندم قائله، و اون اینه که ما کلمات ائمه رو باید جمعا معنا کنیم. اگر بخوایم کلمات ائمه رو اخذ بهش بکنیم جمعاً، یعنی باید کلمات صادر از اولینشون با آخرینشون و کلشون رو کنار هم بگذاریم، اون مبنای عمل ما خواهد بود، نه اینکه کلامی رو بگیریم از امامی کلام از امام دیگر رو رها کنیم. ایشون اینجوری فرموده مرحوم آخوند قدس سره. خب اینو مرحوم نائینی هم میگه، ولی مرحوم نائینی به مرحوم آخوند رو کرده گفته یا مرحوم آخوند این با حرف قبلت که گفتی ملاک در اطلاق عدم تقیید در مقام تخاطب ناسازگاره، اگر براست ملاک در اطلاق عدم قرینه در مقام تخاطبه، چرا میگه امام و اولین و آخرینش رو باید کلمات رو کنار هم بذاریم و فرض اینه کلمات رو از هم جدا جدا باید شما معنا کنیم، و کلمات وقتی که جدا جدا از هم معنا بشه ظهور بر اون اساس بخواد مبنا باشه، پس دیگه اینجور دیگه کلام اولین و آخرین رو رو هم و کنار هم معیار قرار بدی. این نائینی این اشکال هم به مرحوم آخوند کرد. این اشکال همونطوری که مرحوم معاذیا تو پاورقی خیلی دیگه تون شده، اینجا مرحوم معاذیا میگه که ولی امری این اشکال ایشون مثل بقیه اشکالای دیگه ای که به استاد ما آخون میکنه، ایشون دیگه همه رو دیگه به یک، چون اینجا خیلی این حرف ناتمامیه و این اشکال به مرحوم آخون غیر وارد، میگه این اشکال مثل بقیه اشکالایی که خلاصه ایشون و غیر ایشون جاید دیگه غیرم دیگه چیز میکنه، اینا اشکالاییه که خلاصه اصلا مقصود استاد ما رو اینا بله نفهمیدن. بله یه تعبیری میکنه میگه استاد و استادک، یعنی مخاطبش که انه حضار خودشه، یعنی میخواد بگه آخون استاد منه، خلاصه حرفای استاد و استادک رو اینها مثلا خوب تلقی نکردن. یا مرحوم نائینی این چه حرفیه که شما به مرحوم آخون میگی؟ مرحوم آخون میگه ملاک در ظهور عدم قرینه متصله و در مقام تخاطبه، اما حجیت رو که دیگه منوط به عدم قرینه منفصله میدانه ایشان، میگه شما کلمات ائمه رو باید کنار هم بگذارید اگر میخواید عمل کنید، بلکه که کلمات ائمه رو باید کنار قرآن بگذارید اگر بخواید عمل کنید. درست میگه، چون مبنای عمل یعنی حجیت، صرف ظهور که کافی نیست. منطقه نکته زیبایی که اینجا مرحوم آخون گفته اینه که میخواد بگه ملاک در جمع عرفی اون حصیله ناتج از کنار هم گذاشتنه، یعنی داره اون ضابطه جمع عرفی رو دست میده، همونی که مرحوم نائینی خیلی پاشم سینه میزنه. ملاک جمع عرفی چیه؟ اینه که اگر خطابات متنافی رو در کنار هم بگذارید تنافی محکمی نیست، بلکه جمعاً فی کلام واحد مفهم یک معنایی است که لا تهافت فیه. شما اگر اکرم العالم ولا تکرم العالم اینا رو کنار هم بگذارید چی از توش در میارید؟ تهافت. حالا اگر اینا از هم جدا شد اسمشو میگذاریم تعارض. ولی اگر گفت اکرم العالم و بعد گفت لا تکرم العالم الفاسد، حالا کنار هم اگر گفت اکرم العالم و لا تکرم عالما فاسقا، آیا به این دو تفاوتی میبینی؟ میگیدم داره میگه که هر عالمی رو باید اکرام بکنیم مگر الا یکون فاسقا. حالا یه وقت اینه که به لسان استثناء میگه یا به لسان تخصیص به گونه دیگری میگه. این در عمومش و در اطلاقش الکلام الکلام. ضابطه جمع عرفی چه خوب گفته مرحوم آخون و چه خوب مرحوم نائینی هم تبعیت کرده ازشون در پذیرش این ضابطه جمع عرفی و ضابطه عدم تحکم تعارف. ضابطه جمع عرفی اینه که کل ما کانه اون دلائل و دو دلیل متنافی بدوی به حیث لو جمعت فی کلام واحد لا تعافت فی فاذا فرق بین اون جمل و بین اون کلمات در کلمات متعدد لا حجیت در ظهور هر یک و قضیه جمع رو به لحاظ ظرف اجتماع شما در نظر میگیرید، یعنی حجت خواهد بود کلمات متنافی بدوی نسبت به چی؟ نسبت به اون مدلولی که لو جمعت فی کلام واحد از اون کلام قابل استحصاله. ضابط جمع عرفی اینه. خیلی قشنگ گفته مرحوم آخون، خیلی مطلب درستی گفته. کجاش تهافت داره یا مرحوم نائینی با کلام مرحوم آخون که معیار در ظهور فراغ از تخاطب، فراغ متکلم از مقام تخاطب منشأ شکل‌گیری ظهوره، ولیکن معیار در جمع عرفی و عدم تحکم تعارض و عمل مکلف جمع بین کلمات منفصل در کلام واحد و قابل استفاده بودن اون کلام بعد از جمع و اون مدلول متحصل على تقدیر الجمع، و بدون جمع نباید عمل کرد. من نمیدانم مرحوم نائینی، البته دیگه حالا اینجا جاهایی که سر مقررش میشکنه، نوه ایشون هم که بخشی از اصولو که به قلم خود نائینی به ما ایشون داد این قسمت ها رو نداره که ما ببینیم خود نائینی های همچین حرفی زده، همچین اشکالی به مرحوم آخون گرفته. کجای این دو کلام مرحوم آخون درش تهافت و تنافی هست؟ که البته مرحوم نائینی یه حرفی داره به اشکالی به مرحوم آخون که میفرماد، ایشون هم همین، ایشون هم میفرماد ملاک ردنده بر مرحوم آخون، میفرماد ملاک عدم قرینه‌ای ولو منفصل است. لا محاله باید منظور ایشون هم این باشه که ملاک ظهور و منات ظهور در مطلق عدم قرینه منفصل است، نه اینکه ملاک در حجیت اطلاق. و الا خود ایشان میدانه که مرحوم آخوندم حجیت اطلاق رو منوط به عدم قرینه منفصل میدانه. توهم پیش نمیاد که مرحوم آخون که قائل به این که ظهور مثلا یکی از مقدمات حکمت عدم قرینه برتقی در مقام تخاطبه، قرائن بر تقیید به صورت منفصل رو هم حجت نمیدانه. یعنی میگه اگر قرائن بر تقیید و مقیدات منفصل بعد از این آمد اصلا مردوده و اطلاق راد اونهاست، همچین توهمی وجود نداره. و این خودش باز منبه بر اینه که بر وایخویی هم که این نکته رو ذکر کرده منظورشون هم همون ظهور تدرجیه، منتها مرحوم آیخویی خواسته یه مقداری قضیه رو تضیف کنه، نه اینی که انه ظهور رو حدوثاً هم منوط به عدم قرینه منفصله در اطلاق فرض کرده. مرحوم آیخویی که انه میخواد ظهور رو بلا حدوثاً منوط نمیدانه، بقاءً منوط بدانه تا اون از اشکال لزوم اجمال فرار کنه، در حالی که اون اشکال لا مفرمن و این گونه نیست که ظهور حتی در اطلاق منوط به عدم مقید منفصل باشه. الحمدلله رب العالمین.